بسم الله الرحمن الرحیم. الاول ان تكون المقدمات مقدمتان معا عقلیتین، که حکم العقل به حسن شیء او قبه، ثم حکمه به انه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع على طبقه، و هو القسم الاول من الدلیل العقلی و هو قسم المستقلات العقلیه تا آخر. عرض می شود که مقدمه دوم و نکته دومی که پیش از ورود در اصل مسئله مطرح می کنن راجع به این، شکی نیست در این که بحث ما در این مقصد دوم کتاب در رابطه با مصادیق حکم عقل است. میخواییم ببینیم که در چه مواردی عقل ادراک میکنه و حکم میکند و در چه مواردی ادراک و حکم نداره. بحث ما در مصادیق و موارد حکم عقله، چنان که در مقصد اول بحث ما در مصادیق و موارد ظهور بود، منتها از این مبحث و از این مسئله تحت عنوان الملازمات العقلیه یاد کردیم. عنوان مسئله رو گذاشتیم ملازمات عقلیه. اینجا این سوال مطرح میشه که فلسفه این تسمیه و نامگذاری چیست؟ چرا نام این مباحث رو به نام ملازمات عقلیه نامگذاری کردیم؟ سرش چیه؟ رمزش چیه؟ در جواب این سوال مقدمتاً باید خود ملازمه عقلیه رو معنا بکنیم که منظور از ملازمه عقلیه چیست. این رو که معنا کردیم میریم سراغ اون سوالی که مطرح شد و جواب سوال. منظور از ملازمه عقلیه، این تعبیرات رو خیلی دقت بکنید، یعنی اگه الان براتون جا نیفته تا آخر این مقصد هم مسئله جا نمیفته. عبارات، اصطلاحات، چه دیروز چه امروز خیلی قابل دقت. منظور از ملازمه عقلیه عبارت است از این که عقل ما حکم میکند به این که ملازمه هست، تلازم هست ما بین یک حکم شرعی و ما بین یک حکم دیگر. عقل میگوید ملازمه است بین این حکمی که از شارع رسیده و بین یک حکم دیگر. ملازمه است یعنی چه؟ یعنی این دوتا لازم و ملزومه. هر کجا که یکی بود لازمش آن است که دیگری هم حتما باشه. اینها لازم ملزومن، از یک دیگر جدا نمیشوند. هر کجا اون یکی بود ملزوم بود، این لازم هم در اونجا هست. حالا یک طرف قضیه که لازم باشد همیشه حکم شرعی است، لازم همواره یک حکم شرعی است. طرف دیگر قضیه که ملزوم باشه، ملزوم قضیه، که این ملزوم و لازم با هم، عقل میگوید ملازمه است بین این لازم و بین این ملزوم، از هم جدا نمیشه. یک طرف قضیه که لازم باشد همواره و پیوسته حکم شرعی است، طرف دیگر قضیه که ملزوم باشه، که از این ملزوم ما به یک لازم میرسیم، اون ملزوم هم گاهی حکم عقل است. ملزوم حکم عقل، ملازمه هم به حکم عقل و لازم عبارت است از حکم شرع. گاهی ملزوم یک حکم عقلی است، مثل این که عقل میگوید عدالت یک امری است حسن، پسندیده و بایستنی، و همون عقل میگوید ملازمه است بین حکم من و بین حکم شارع. نتیجه میگیرد پس عدالت در نزد شارع هم امریست حسن و بایستنی. ملزوم را چه کسی ادراک میکنه؟ عقل ما. ملازمه را چه کسی حکم میکند؟ بازم عقل ما. لازمی را که استکشاف میکند، اون لازم یک حکم شرعی است. ملازمه است بین این حکم عقلی که ملزوم است و بین اون حکم شرعی که لازم است و از این طریق استکشاف شده به دست آمد. پس گاهی طرف دیگر قضیه یک حکم عقلی است، ملزوم حکم عقل است، لازم حکم شرع. و گاهی طرف دیگر قضیه هم که ملزوم باشد اونم یک حکم شرعی، ملزوم حکم شرعه، لازم هم حکم شرع است، ولی حاکم به ملازمه بینهما عقل ماست. عقل آمده با ملازمه به یک حکم شرعی رسیده. مثلا شارع مقدس فرموده الحج واجب، حج واجب است. این ذل مقدمه است دیگه، حج واجب است، ذل مقدمه. عقل میگوید ملازمه است بین وجوب حج با وجوب قطع مسافت که مقدمشه. به بیان جامع تر ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدماتش. نتیجه میگیرد که پس این مقدمه واجب هم در نزد شارع واجب هست، این میشه لازم. ملزوم وجوب ذل مقدمه، لازم وجوب مقدمه، هر دو هم حکم شرعیه. شارع فرمود حج واجب است، از طریق ملازمه هم به این نتیجه میرسیم که همون شارع فرموده مقدمش هم واجبه، قطع مسافت هم واجبه. و گاهی طرف دیگر قضیه یک حکم عادی هست، عادت حکم میکنه، میخوایم ببینیم از طریق حکم عادت آیا به یک حکم شرعی، به یک لازم شرعی میرسیم یا به یک حکم شرعی نمیرسیم. یک طرف قضیه که ملزوم هست حکم شرعه، طرف دیگرش هم که لازم باشه بازم حکم شرعه، این یک. یک طرف قضیه که ملزوم هست حکم عقله، طرف دیگر که لازم باشه حکم شرع است، این دو. یک طرف قضیه که ملزوم هست حکم عادته، طرف دیگر قضیه که لازم باشد حکم شرعه و امثال ذلک. اینها رو در آینده یک به یک مطرح میکنیم و عنوان میکنیم، فعلا فقط مثال زدیم. مثال دیگر هم ایشون خواهند زد که اون مثال رو در تطبیق میرسیم، معطل نمیشیم. بنابراین معنای ملازمه عقلیه اینه، ملازمه عقلیه یعنی این که عقل ما حکم میکند به این که تلازم هست، ملازمه هست ما بین یک حکم شرعی با یک حکم دیگر، مساوی است که اون حکم دیگر که ملزوم هست اونم یک حکم شرعی باشه، یا او یک حکم عقلی باشه، یا او یک حکمی باشد که عادت حکم میکنه یا امر دیگری باشه. فعلا ملازمه عقلیه یعنی عقل یحکم به وجود ملازمه بین این حکم و بین حکم دیگر. حکم دیگر ممکنه شرعی باشه، ممکنه عقلی باشه، ممکنه عادی باشد، ممکنه از امور دیگری باشد که در آینده مطرح میشه. این معنای ملازمه. و چون حاکم به این ملازمه عقل ماست، شارع که نگفته عقل داره قضاوت میکنه، چون حاکم به این ملازمه عقل انسان است، این ملازمات رو میگن ملازمات عقلیه، ملازمات عقلیه. ملازمه را چه کسی ادراک میکند؟ عقل ادراک میکنه، لذا میشه ملازمه، ملازمه عقلیه، نه ملازمه عادیه، نه ملازمه شرعیه، نه ملازمات دیگر. این مقدمتاً بیان معنای ملازمات عقلیه. و اما بریم سراغ اون سوال. میفرماید که در ابتدای امر وقتی انسان با این عنوان روبرو میشه، عنوان ملازمات عقلیه، عنوان ملازمات عقلی، وقتی انسان با این عنوان روبرو میشه، این سوال براش پیدا میشه، این سوال پدید میاد که وجه این تسمیه چیست، فلسفه این نامگذاری چیست، چرا ما نام این مقصد ثانی را به نام ملازمات عقلیه نامیدیم، المقصد الثانی الملازمات العقلیه، سرش چیست. این سوالی است که مطرح. جواب این سوال رو در دو مقام ایشون جواب میدن و مطرح میکنن. مقام اول در بخش مستقلات عقلیه جواب میدن که چرا نام این مبحث رو گذاشتیم ملازمات عقلیه. مقام ثانی در بخش غیر مستقلات عقلیه بازم جواب میدن، چون ملازمات عقلیه کلن دو بخش داره، مستقلات عقلیه غیر مستقلات عقلیه. در هر دو بخش روشن میکنن که چرا اونجا نام این مبحث شده ملازمات و چرا اینجا نام این مبحث شده ملازمات. اما بخش اول، در مقام اول یعنی در باب مستقلات عقلیه، اونجایی که حاکم علل اطلاق عقل ماست، یک که تازه میدان عقل است، چرا نام این ادراک عقلی و این حکم عقلی رو گذاشتیم ملازمات عقلیه؟ ملازمه بهش گفت. وجه تسمیهش چی؟ می فرماید که وجه تسمیه بعد از تحقیق و بررسی مقدمات استدلال، یعنی صغرا و کبرای استدلال برای ما روشن میشه. صغرای استدلال رو به حسابش برسیم، کبرای استدلال رو به حسابش برسیم و مقصود اصلی خودمون رو روشن بکنیم، وجه تسمیه خود به خود روشن. پس بیان وجه تسمیه منوط هست به توضیح مقدمتین استدلال که در اینجا به کار میره، صغرای استدلال و کبرا. اما مقدمه اولا، صغرای استدلال در بخش مستقلات مثلا اینه، دو مثال بیشتر نداره. در بخش مستقلات عقل میگوید العدل یحسن فعلو، عدل یک کاریست بایستنی، العدل ینبغی فعلو یک کاریست که سزاوار انجام بگیره، و یمده فاعلو انسان عادل و دادگر قابل مدح است، قابل ستایش. این حکم عقل، العدل ینبغی فعلو، یا از ظلم ینبغی ترکو، عقل میگوید که ظلم یک کاریست نبایستنی، یک کاریست ناشایسته و سزاوار است که ترک بشه، او لا ینبغی فعلو. این دوتا مثال هست. حالا ما یکیشو حساب میکنیم که ایشونم یکی رو حساب کرده، طرف مقابل رو خود شما میتونید نتیجه بگید. صغرای استدلال اینه العدل ینبغی فعلو، العدل یحسن فعلو، هرچی بخوای تعبیر کن. این صغرا قضیتون عقلیه، یه قضیه عقلیه است که حاکم به او عقل ماست، و این قضیه به اصطلاح مناطقه منطقیون جزء قضایای مشهوره نامیده شده، از قضایای مشهوره. مشهورات هم اقسامی دارن، 6 نوع مشهورات داریم. یکی از اقسامشون مشهوراتی است که تطابقت علیها آراء العقلا، مشهوراتی که همه عقلای عالم بر طبق اون حکم دارن بدون استثناء. تطابقت علیها آراء العقلا، اتفقت علیها آراء العقلا، همه میگویند، استثنایی در کار نیست. این قضیه از این قضایاست، العدل و یحسن و فعلو از اون قضایای مشهوره است که شهرت جهانی داره. از روزی که عاقلی در جهان بوده تا روزی که عاقلی در جهان باشد این قضاوت رو دارد که عدالت یک کاریست بایسته و ظلم یک کاریست نبایسته و قبیح است. همه عقلا میگن، همه عقلای نرفو میزنن، منتها ظالم هم کار خودش رو توجیه میکنه، نمیگه من ظلم کردم. ملاحظه میکنید که گاهی ظلم و ستم به جایی میرسه، اونقدر گسترده میشه که حتی بزرگترین ظالم و ستمگر هم اون کار رو محکوم میکنه و مذمت میکنه و تقبیح میکنه. این از جمله قضایایی است که اتفقت علیها آراء العقلا. جای بحث این قضیه، جای بحث از این صغرا در علم اصول نیست. اصولی ننشسته ببیند که آیا عدالت عقلا حسن هست یا عقلا حسن نیست، ظلم عقلا قبیح هست یا عقلا قبیح نیست. جای این بحث در علم کلامه. در علم کلام در مبحث عدالت اصل دوم اونجا عنوان میشه، در منطقه میشه مطرح کرد، ولی عادت علما بر این جاری شده در علم کلام مطرح میکنن. تو بحث عدالت اولین بحثی که مطرح است مسئله حسن و قبح عقلی است، اونجا عنوان میشه. در علم اصول اگر چنانچه مطرح میشه، صرفا از باب این که سقرایی باشد برای کبرای کلی مسئله. عمده نظر ما به کبرای بعدی است که ذکر میکنیم، ولی کبرا که بدون سقرا نمیشه، باید سقراش را آورد، مصداقش را آورد تا این کبرا بر این سقرا تطبیق بکنه و صدق بکنه. لذا جای بحثش در علم اصول نیست، میشه یک اصل موضوعی، میشه سقرایی برای کبرای کلی. این مقدمه اول. و اما مقدمه ثانیه عبارت است از کبرای مسئله، و اون اینه کبرای مسئله این است که کل فعل یحسن عقلا یحسن شرعا، کل فعل یحسن عقلا یحسن شرعا، یا بگو کل فعل یقبه عقلا یقبه شرعا. این کبرای کلی. معنای این کبرا اینه، معنای این کبرا این است که ملازمه است بین حکم عقل و بین حکم شارع. این کلما حکم به العقل حکم به شرع. خب این کبرای کلی رو کنار اون صغرا بگذار. العدل یحسن فعله عقلا، این صغرا، و کل فعل یحسن عقلا یحسن شرعا، این کبرا. یعنی کل ما حکم به العقل حکم به شرع. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که فالعدل یحسن شرعا، این میشه لازم. عدالت بایستنی است و واجب هست در نزد شارع مقدس. اونی که مد نظر ماست در علم اصول همین کبرای کلی است. ما اصولیین دور هم نشستیم، این کبرا رو میخوام اثبات بکنیم، میخوایم ببینیم که آیا ملازمه‌ای در کار هستش یا ملازمه‌ای در کار نیست. اگر عقل به چیزی حکم کرد، آیا لازمش این است که شرع هم طبق او حکم داشته باشه؟ بین حکم عقلی و بین حکم شرعی چنین ملازمه هستش یا چنین ملازمه ای نیست؟ فعلا این موضوع بحثه. کجاها ملازمه ثابت میشه، کجاها ثابت نمیشه، این مال مسائل بعدی مونه. یک به یک مطرح میکنیم. مواردی هست که ملازمه رو ثابت خواهیم کرد با برهان، مواردی هم هست که ملازمه رو باطل خواهیم کرد بازم با برهان. فعلا میخوایم بگیم که محل بحث ما این کبرای کلی است. روی این جهت که بحث ما از این کبرای کلی است، یعنی از ملازمه است، نام این مبحث رو گذاشتیم ملازمات عقلیه. بحث ما از این کبراست، یعنی از ملازمه بین حکم عقلی و بین حکم شرعی. روی این جهت نام این مبحث شده الملازمات العقلیه، چون موضوع بحثش ملازمه است، سخن از تلازمه. حاکم به ملازمه هم گفتیم کیه؟ عقل انسانه. بحث ما از ملازمه عقلیه است بین حکم شرعی و بین یک حکم دیگر. خب این تا اینجا. نتیجه‌ای که از این صغرا و کبرا گرفتیم چی بود؟ این بود که العدل یحسن شرعا، همین عدالت در نزد شارع بایستنی است. اما آیا کار به اینجا تمام شد؟ ولاین بقی، خیال نکنید که کار به اینجا تمام میشه. اصولی دیگه مسئله رو حل کرد، ملازمه رو ثابت کرد، تمام. برداره فتوا بدهد که پس این کارم در نزد شارع واجبه، اون کارم در نزد شارع حرامه. کار به اینجا تمام نیست. چه باید بکنه؟ هنوز یه مرحله دیگر بایستیم طی بشه. اگر یادتون باشه در اول اصول فقه، اولین بحثی که داشتیم در بحث مباحث الفاظ، گفتیم که اقیم الصلاة، این آیه دال بر وجوب نمازه. به چه کیفیت؟ اقیمو امر است، اقیمو امر است، والامرو ظاهرون فی الوجوب، پس اقیمو ظاهرون فی الوجوب، ظهور در وجوب داره. اونجا گفتیم که کار به اینجا تمام میشه؟ هرگز. به صرف این که ثابت شد امر ظهور در وجوب داره، مجتهد راحت نمیشه، کار مشکل تری داره. باید کبرای دیگری رو ثابت بکنه که و کل ظاهرین حجتون، هر ظاهری هم حجیت دارد، یعنی واجب الاتباع است. اینم باید ثابت بشه تا بعد بتونه بر طبق این ظاهر فتوا بده. ربما یمکن یک کسی بگوید که امر ظهور در وجوب داره، منم قبول دارم، اما این ظاهر حجیت نداره، این ظاهر واجب الاتباع نیست. کما قال به اخباریین، اخباریین گفتن ظواهر قرآن در حق ما حجت نیستش، ما حق نداریم بهش عمل کنیم. علاوه بر این که ظهور ثابت شد، حجیت ظهور هم بایستی ثابت بشه. حالا بیایم در اینجا، در اینجا ما اون چی که ثابت کردیم از طریق ملازمه اینه، ثابت شد که عقل میگوید عدالت در نزد شارع بایستنی است. این نتیجه، عقل میگوید العدل عند الشارع حسن، از ظلم عند الشارع قبیح، بسیار خوب. آیا این گفتار عقلی حجتون؟ این استکشاف عقلی حجتون؟ این حکم شرعی که از طریق حکم عقل به دست آمده، اینم وجوب اتباع دارد یا نداره؟ این هنوز ثابت نشده. تا به حالا ثابت کردیم از راه ملازمه که عقل میگوید عند الشارع هم این کار حسن، عقل میگه عند الشارع هم این کار قبیح، اما آیا عقل اشتباه نکرده؟ این گفتارش درسته؟ این گفتار عقلی رو باید ترتیب اثر داد، باید ازش مطابقت کرد. حجیت حکم عقل امر آخر که هنوز ثابت نشده. هنوز تا اینجا ما یه نتیجه گرفتیم که عدالت به حکم عقل در نزد شارع هم بایستنی است، اما اینی که عقل میگه در نزد شارع حسنون، این گفتار عقلی حجتون ام لیس به حجتین، این هنوز مونده، این مطلب مهم مونده. جای بحث از حجیت حکم عقل، جای بحث از اینکه این حکم عقلی مطابقتش واجبه، در مباحث حجت هست. اونجا ثابت میکنیم که آری این گفتار عقلی حجیت هم داره، این حکم شرعی که از طریق حکم عقل به دست بیاد مطابقتش واجبه، باید ترتیب اثر داد. اخباری میگه این حکم عقل حجت نیست، قبول دارم که عقل چنین استکشافی میکنه، چنین حکمی میکنه، اما این حکم عقلی حجیتی نداره، متابعتش واجب نیست چون عقل اشتباه میکنه، شاید اینجا هم اشتباه کرده. اصولیین میگوین که نخیر، این حکم عقلی حجیت هم داره، این ادراک عقلی متابعتش هم واجبه. پس لاین بقی، کسی از شما توهم نکنه، بر خاطر شریف سرکار فیض‌آثار خطور نکند که مسئله تمامه، هنوز مسئله تمام نیست. هنوز تا اینجا صغرایی گرفتیم به دست آوردیم، کبرای کلی را که حجیت العقل باشه در جای خودش بایستیم اثبات کنیم. این هاست که عرض کردم نکته های ظریف مسئله است، ممکنه اینا را قاطی بکنیم، خیلی حساب شده. خب ولحاصل، حاصل کلام در بخش مستقلات عقلیه اینه، حاصل کلام این است که ما در این مقام دو تا مقدمه داریم. یه مقدمه این است که عقل میگه العدل حسن، از ظلم قوی. مقدمه دیگر این است که همون عقل میگوید ملازمه است بین حکم من و بین حکم شارع، این ملازمه. اونی که ما دنبالش هستیم همین بحث از این ملازمه است که آیا بین حکم عقلی و حکم شرعی ملازمه وجود داره یا ملازمه وجود نداره. اگر ثابت کردیم ملازمه وجود دارد، نتیجه میگیریم یک لازمی را، یک حکم شرعی را که عقل میگه در نزد شارع هم این کار حسن، اما آیا این حکم عقلی حجتون ام لیس به حجتین، هنوز مطرح نشده. سیعتی در سال آینده اثبات خواهد شد که این حکم عقلی انشاءالله حجیت هم دارد. خب هازا در بخش اول، در بخش مستقلات عقلی. پس روشن شد که چرا نام این مبحث رو گذاشتیم ملازمات عقلیه، چون بحث اصولی روی همون کبرای کلیست و اون کبرا کبرای تلازم و ملازمه. و اما در بخش دوم، در بخش غیر مستقلات عقلیه هم وجه تسمیه به همین نحوه، به همین بیان روشن. بعد از اینکه صغرای استدلال رو بررسی کردیم، کبرای استدلال رو بررسی کردیم، روشن میشه که اصولی دنبال چیست و وجه تسمیه روشن میشه. اما صغرا، شارع مقدس فرموده هذا الفعل واجبون، مثلا الحج واجب، الصلاة واجبه، این یه حکم شرع است. این صغرا قضیتون شرعیه، جای بحثش در کجاست؟ در علم فقه هست. الصلاة واجبتون رو مجتهد در کتاب شرح لمعه بحث میکنه، مجتهد در کتاب فقهیش بحث میکنه ربطی به اصولی نداره. قضیتون شرعیتون که صغرا باشه بازم از علم و اصول خارجه و در علم فقه بحث میشه. یا مثلا شارع فرموده، اگر در حال استقرار، شارع فرموده در حال استقرار که نمیتونی وضو بگیری یا غسل بکنی، بر تو واجب است که با تیمم نماز بخوانی. این امره یجب علیک الصلاه مع تیمم، با تیمم نماز بخوان. این حکم شرعی، این حکم شرعی هم باز در شرع لمعه مطرح میشه، در کتابای فقهی مطرح میشه، ربطی به مجتهد و به اصولی در کتاب اصول نداره. این صغرا، صغرای مسئله ما در بخش غیر مستقلات همیشه از شارع گرفته میشه. غیر مستقلات عقلیه، یعنی عقل ما استقلال نداره، صغرا و کبرا را هر دو را عقل ادراک نمی کنه، حاکم علل اطلاق عقل ما نیست، همواره صغرای استدلال را از شارع مقدس می گیره. این دوتا مثال هر دو از شرع، و اما کبرا، کبرای کلی اینه، عقل می گوید کل فعل واجب شرعن یلزمه عقلن وجوب و مقدمتی شرعن. معجزتون کریمه، کل فعل واجب شرعن یلزمه عقلن وجوب و مقدمتی شرعن. هر فعلی که در نزد شارع واجب بود، عقل میگوید لازمش آن است که مقدماتش هم در نزد شارع واجب باشه. این جمله معناش اینه، یعنی ایها الناس، ایها الاصولیین، ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و بین وجوب مقدمه. این کبرای کلی. شارع فرمود الحج واجب، عقل میگوید کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب مقدمتی شرعا، یعنی ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه که حج باشه و بین وجوب مقدمات که قطع مسافت باشه. این کبرای کلی، این کبرای کلی را عقل حکم میکنه، دیگه شرع مقدس این رو نگفت. عقل آمده تصور کرده ذل مقدمه را، تصور کرده مقدمه را، تصور کرده نسبت بین هما را، و چنین حکمی کرده و چنین لازمی رو به دست آورد. بحث ما روی همین کبرای کلی است. بحث ما در بخش غیر مستقلات روی همین کبرای کلی است. میخوایم ببینیم آیا بین وجوب ذل مقدمه و بین وجوب مقدمات ملازمه هست یا ملازمه نیست. ملازمه ثابتون هم نیست به ثابت، این محل بحثه. چون بحث ما از این کبرای کلیز، باز نام مسئله میشه بحث ملازمات عقلیه، عنوان میشه عنوان الملازمات العقلیه، در آینده ثابت میشه. خب از این دو مقدمه شما چه نتیجه میگیرید؟ هذا الفعل واجب شرعا و کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب مقدمتی شرعا. نتیجه آن است که ف مقدمت هذا الفعل واجب شرعا، مقدمه واجب در نزد شارع واجبه. اینو کی میگه؟ عقل میگه. عقل میگوید که مقدمه این واجب در نزد شارع واجبه. دوباره هنوز یک قدم داریم، یک پله داریم، یک مانع هست که باید از اون مانع هم بپریم تا مقصد برسیم. اون پله دیگر این است که آیا این ادراک عقلی حجیت هم داره؟ عقل یه چنین استکشافی کرد، یه چنین لازم رو به دست آورد، آیا این استکشاف عقلی حجتون، یعنی یجب مطابقت و املا؟ حکم شرعی که از طریق ادراک عقلی استکشاف بشه و به دست بیاید، آیا مطابقتش واجب هست یا مطابقتش واجب نیست؟ این مرحله مهمی است که هنوز مطرح نمیشه. مثال دیگر، باز شارع مقدس فرموده هذا الفعل واجب. دقت بکنید، هذا الفعل واجب، مثلا صلات. عقل میگوید کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا حرمت و ضده شرعا. کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا حرمت و ضده شرعا. یعنی چه؟ یعنی ملازمه است بین وجوب یک شی و بین حرمت ضد اون شی. اگر شارع چیزی رو واجب کرد، لازمش این است که اجداد او را در حق ما تحریم بکنه. این همونی است که میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد. ملازمه است بین وجوب شیعی و بین حرمت ضد اون شی، ملازمه. اینو عقل میگه. خب از این صغرا به کبرا به چه نتیجه میرسه؟ به این نتیجه میرسد که پس ضد مأمورون به عند شارع حرامت، این ضد مأمورون به حرمت شرعی دارد. اینو کی میگه؟ عقل میگه. عقل با ملازمه به این لازم رسیده ضد مأمورون به در نزد شارع حرام. بسیار خوب، این گفتار عقلی حجیت داره، باید بهش ترتیب اثر داد، واجب الاتباع هست یا نه حجیت نداره؟ هنوز مسئله حجیت ثابت نشد. مثال سوم، شارع فرموده هذا المأتی به مأمور به فی حال الاضطرار، ایها المکلف در حال اضطرار نماز با تیمم مأمور به هست، وظیفه تو اینه. هذا المأتی به یعنی صلات با تیمم که انجام میگیره مأمور به، امر بهش شدیم در حال اضطرار، در حال اضطرار شارع گفته وظیفه تو اینه. عقل چی میگه؟ عقل میگوید و کل معتی به و هو مأمور به فی حال الاضطرار یلزمه الاجزاء عن المأمور به فی حال الاختیار. معناش اینه، عقل میگه ملازمه است بین انجام این امر اضطراری و بین مجزی بودن این امر از امر اختیاری، یعنی دیگه لازم نیست بعد که آب پیدا کردی پاشی وضو بگیری نمازت رو اعاده بکنی. عقل میگه ملازمه از بین انجام این عمل و بین مجزی بودن این عمل از امر اختیاری که دیگه لازم نیست اعاده بشه، احتیاج به اعاده نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میگیریم لازم را، نتیجه میگیریم که پس این عمل در نزد شارع صحیح هست و وجوب اعاده نداره. اینو کی گفت؟ عقل گفت. عقل میگوید هذا العمل عند الشارع مجزن ولا يجب الاعاده، آیا این گفتار عقلی حجت ام ليس بحجت؟ باز هم میمونه. ملاحظه فرمودید در بخش مستقلات عقلیه صغرا را ما کاری نداریم، صغرا مال علم کلام است، مال منطق، ربطی به اینجا نداره. اونی که محل بحث ماست کبرای کلی است که بحث از ملازمه باشه، لذا نام مسئله شده ملازمات عقلیه. در بخش غیر مستقلات هم صغرای مسئله رو کاری نداریم، صغرا در علم فقه عنوان میشه. اونی که ما اصولیین دنبالش هستیم کبرای کلی است که ملازمه باشه، موضوع بحث ما ملازمات هست، لذا نام مسئله شده ملازمات عقلیه. بحث از ملازمه داریم، حاکم به ملازمه هم عقل است، میشه مسئله مسئله ملازمات عقلیه. پس در بحث امروز وجه تسمیه عنوان مبحث رو روشن کردیم، لماذا سمی المقصد الثانی بالملازمات العقلیه، بینا در بخش مستقلات دلیلش چیه، در بخش غیر مستقلات دلیلش چیه، تا برسیم به اصل مسئله. اون عبارتی که از درس دیروز مونده اون قسمت رو ترجمه میکنیم، مطلبشو گفتیم. یکی دو سطر از قبل اون قسمتی که امروز خوندیم ملاحظه کنید، وقت تکونو کل من هما او اهداهما عقلیتن، قیاسی که دو مقدمه دارد صغرا و کبرا، گاهی هر دو مقدمه شرعی هن میشه دلیل شرعی، گاهی هر دو مقدمه شرعی نیستن، هر دو که شرعی نبودن یا هر دو عقلی هن یا یکی شرعی است و یکی عقلی است. این وقت تکونو کل من المقدمتین او اهد المقدمتین صغرا و کبرای قیاس عقلیتن میشه مقدمه عقلی. عقلیتن یعنی چه؟ ای من ما یحکم العقل به، از اون چیزایی که عقل حکم میکنه بدون تکیه کردن بر یک حکمی از احکام شارع، کمک از شارع نمیگیرد، مستقلن خودش حکم میکنه. فین الدلیل الذی یتعلق از این دو مقدمه یسمى اون دلیل دلیل عقلی و هو و اون دلیل عقلی علا قسمین، دلیل عقلی دو نوعه، یک ان تکون المقدمتان معن عقلیتن، تارتن صغرا و کبرا هر دو عقلیز، حاکم علل اطلاق عقل. این است که بوده باشد هر دو مقدمه استدلال یعنی صغرا و کبرا با هم عقلیتن، یعنی حاکم بونها عقل نشاره. مثال، مثل این که عقل حکم میکند به حسن شیئن، حسن عدالت، احسان، او قبح شیئن، قبح ظلم، اساعه، کذب، اینا، این صغرا. ثم حکم العقل به انه، اینم کبرا، همون عقل میگوید کل ما حکم به العقل حکم به شرع و علا طبقه، و هر اون چیزی که عقل حکم بکند شریعت هم بر طبق عقل حکم میکنه. دین اسلام برخلاف عقل حکمی نداره، تمام احکامش مطابق با احکام عقل فطری بشر. و هوه القسم الاول، این اولی که هر دو مقدم عقلی باشن، این همون قسم اول از دو دلیل عقلی است. نگفتیم و دلیل عقلی قسمان، قسم اولش اینه، قسم اولش آن است که هر دو مقدمه دلیل عقلی باشن، این حاکمه بهش عقل باشن. و این قسم اول قسم مستقلات عقلیه است که عقل استقلال دارد در نتیجه گرفتن، حاکم علل اطلاق از یک کتاز میدان. این یک. دوم این است که انتکون احد المقدمتین غیر عقلیتین، احد المقدمتین غیر عقلیتین، بوده باشند یکی از دوتا مقدمه، مقدمه غیر عقلی یعنی شرعیه، حاکم به شرع. و اونی که همیشه غیر عقلی صغرای استدلال نکبرا، والاخرا عقلیتون، مقدمه دیگر عقلی باشد که کبرا. مثل این که عقل حکم میکند به وجوب مقدمه اند وجوب زیها، یعنی زل مقدمه حکم میکند به وجوب، یعنی میگه ملازمه است، عقل میگه ملازمه است بین وجوب زل مقدمه و وجوب مقدمه. فهازهی این مقدمه، این حکم عقل، این مقدمه، مقدمتون عقلیتون صرفه، یه مقدمه عقلی خالص هست که شارع کاری به اون نداره. و ینزم و الیها، زمیمه می کند اون عقل یا زمیمه می شود الیها به این مقدمه عقلیه، حکم شرع مقدس به وجوب زل مقدمه و نتیجه میده. ها زل فعل و واجبون شرعن، این مال شارعه. و کل فعل واجب شرعن یلزم و عقلن وجوب مقدمتی شرعن، این مال حکم عقل. نتیجه می گیرد که پس مقدمه واجب، مقدمه این فعل در نزد شارع واجب. و انما یسمت دلیل، خب اینجا یه سوالی مطرح میشه. اون دلیلی که هر دو مقدمش عقلی باشد، عقلی گفتن درسته. اون دلیلی که هر دو مقدمش شرعی باشد، دلیل شرعی گفتن بجا. اما اون دلیلی که یه مقدمش عقلی است و یه مقدمه شرعی، چرا نمیشه گذاشتید مقدمه عقلی دلیل عقلی بهش میگید؟ ممکنه یک کس بگه دلیل شرعیه، یه مقدمه شرعی است یکی عقلی، چرا این رو نمیشه گذاشتید دلیل عقلی؟ فرماید این هم از باب تقلیب هست، تسمیه مجازه، چون کبرا اصل کاری در استدلال کبراست، اونی که استدلال رو نتیجه بخش میکند کبرای کلیه، چون کبرای کلی به حکم عقل است، لذا از باب تقلیب نامشو گذاشتیم مقدمه دلیل عقلی. و این نمایو سمت دلیل الذی یتعلف منهما، نامیده میشود دلیلی که فراهم شده است از این دو مقدمه که یکی عقلیست و یکی شرعی. یوسم ما این دلیل عقلی یا نامیده می شود عقلی، چرا؟ به خاطر قلب دادن جانب مقدمه عقلیه که کبرا باشه. خب اینا یکی اکثر یکی عقل نیست، ولی یک مقدمه اصل کار است، عمده است، رکنه، مقدمه دیگر غیر رکنه است، لذا قلبه داره. و این نما یوسم این تمام لایده. و هازا هو القسم الثانی من الدلیل العقلی، این همون قسم دوم از دلیل عقلی است که نامشو مستقلات عقلیه میگذاره. و هو قسم غیر مستقلات عقلیه، نامشو غیر مستقلات میگذارن، چون حاکم علل اطلاق عقل ما نیست، یه مقدمش مال شرع. خودشم بیان میکنه و انما سمیه بذالک، یعنی غیر مستقلات، چرا سمیه بذالک؟ لانه من الواضح، زیرا که از واضحات است که عقل لم یستقل وحده، مستقل نشده به تنهایی در رسیدن به سوی نتیجه، خودش تنها به نتیجه نرسیده، بل استعانه به حکم شرع، کمک گرفته از شارع مقدس در یکی از دوتا مقدمه قیاس که همون صغرا باشه، صغرا از شارع گرفت. این تمام. مقدمه دوم لمازا سمیت حاصل مباحث و بالملازمات العقلیه، چرا نامیده شده از این مباحث عقلیه به ملازمات عقلیه و چشتی؟ المراد این مقدمه است، مقدمتاً ملازمه عقلیه رو معنا میکنه. مراده به ملازمه عقلیه در این مقام، در این مبحث، هوه در علم اصول، مراده به ملازمه عقلیه در علم اصول هوه، اون مراد عبارت است از حکم العقل، حکم نمودن عقل ما به ملازمه. عقل حکم میکند به این که ملازمه است بین یک حکم شرعی و بین یک امر دیگر و یک حکم دیگر، که اون امر دیگر ملزوم، این حکم شرعی لازم. حالا اون امر دیگر مساوی است که یک حکم عقلی باشه، ملزوم حکم عقلی باشه، کما در مستقلات عقلیه. یا یک حکم شرعی باشد، کما در غیر مستقلات عقلیه ملزوم حکم شرع است، ملازمه به حکم عقل است و لازم هم باز حکم شرع. مساویس که یک حکم عقلی باشد مثل العدل و حسن، یا یک حکم شرعی باشد مثل هذا الفعل و واجب، یا غیر این دوتا باشد، یک حکم عادی باشد، عادت حکم میکنه. اینا در آینده مثال میزنیم. عادت میگوید در جایی که مردم ریش رو میگذارن تراشیدن ریش قوی هست و این کسی را که از عادت خارج شده مذمت میکنن. خب این حکم عادته. آیا عقل میگه ملازمه است بین این حکم و بین حکم شاره؟ لازمه عادت این است که شاره هم این حکم داشته باشد یا نه؟ این بحث است که در جای خودش مطرحه. غیر این دوتا حکم عادت باشه، یه مثل در اینجا میزنن، مثل الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری. اینجا یه طرف قضیه شرعی است، ملزوم حکم شرعی است و لازم این ملازمه، این به حکم عقل، لازم حکم شرعی است. مثل اتیان به مأمور به بالامر الاضطراری، آب پیدا نمی کنی با تیمم بایستی نماز بخوانی، امر اضطراری. اتیان آوردن به مأمور به نماز به امر اضطراری، امر تیمم، الذي اون اتیانی که یلزمه عقلا، لازم می آید این اتیان را به حکم عقل، حاکم به ملازم عقله، یلزمه عقلا سقوط امر اختیاری، این لازم، این لازم را عقل میگه. عقل میگه اگه این کارو کردی دیگه امر اختیاری لازم نیست انجام بدی، آبم پیدا کردی لازم نیست اعاده بشه. خب اینو عقل میگه، وجوب اعاده نیست، امر ساقط شد. آیا شرع هم میگه؟ شارع هم این حکمو دارد یا نه؟ یلزم و عقلا سقوط امر اختیاری لو زال الاسترار، استراری غلطه، لو زال الاسترار، اگر استرار زائل بشه در وقت اعاده نمیخواد، در خارج وقت قضا نمیخواد. این حکمه به ملازمه، قضیتون عقلیه، ملزوم را نگفتن. شاره میگه هاذ المعتیوبه مأمور به فی حال الاسترار، الان میرسیم مثالشو بعدن میزنن کاملشو، اینجا ناقص گفتن. ملزوم شرعی است، این ملازم عقلی است و لازمم به حکم شرع. الا ما سیعتی ذالکه در مبحث اجزا، همین در مبحث امروز هم مثالشو کاملتر میزنیم. وقد یخفا، مقدمه تمام، حالا بیرون سراغ سوال. قد یخفا علی طالب، گاهی پوشیده میشود بر طالب دانش پژوه، لعبل وحلتن در بد و امر که با این عنوان روبرو میشه، یخفا الوجه، فاعل یخفا، یخفا الوجه، وجه به جهت و دلیل و فلسفه، در تسمیه و نامگذاری کردن مباحث احکام عقلیه را به ملازمات عقلیه. سؤالی مطرح است که چرا نام این مبحث رو گذاشتین ملازمات عقلیه؟ چرا نگفتید الاحکام العقلیه؟ نامش رو عوض کرد. لا سیما فی ما یتعلق به مستقلات عقلیه. حالا در غیر مستقلات ملازمه یکم روشن‌تره، چون یک طرف شرع است، یک طرف عقل است، ملازمه روشن. اما در مستقلات که همه جا حاکم عقل است، اونجا دیگه ملازمه چه معنا داره؟ ملازمه بین حکم عقلی بین حکم دیگر چه مفهومی داره؟ لا سیما در اون چیزی که متعلق از مستقلات عقلیه این سوال بیشتره. ولی زاله که چون یخفا پوشیده میشه جای سوال هست، به خاطر این خفا وجب علینا ان نوزه این تسمیه را، وجه تسمیه را که چرا نامشو گذاشتیم ملازمه. فنقولو در دو بخش بیان میشه، الف به، در بخش اول مستقلات، در بخش دوم غیر مستقل. اما در مستقلات عقلیه و یظهر اون وجه تسمیه، ضمیرها رو بگیرید، و یظهر اون وجه تسمیه بعد از بیان دو مقدمه ای که یتعلق منهما، از این دو مقدمه، الدلیل العقلی، اون برهان و قیاس عقلی، و هما و اون دو مقدمه مثلا، از باب مثال اینه، مثال میزنن در قالب مثال مسئله رو پیاده میکنن. الاولا، مقدمه اولا این است، العدل یحسن و فعله عقلا، عدالت یک امری است که اندل عقل بایستنی است، همه میگن. و هذه، این قضیه، این مقدمه اولا، قضیتون عقلیتون صرفه، شارع به ما و شارع اون در اینجا حکمی نداره، عقل مستقلا حکم میکنه. یک قضیه عقلیه محضه است، یک این قضیه صغرای قیاس است، اینجا حاکم علل اطلاق عقل است. اگر هم تو قرآن دیدید که شارع فرموده اعدلو، عدالت ز خرج بدید، این امر امرون ارشادیون، مؤکد حکم عقل است، امر تأسیسی نخواهد بود، اینا آینده مطرح میشه. قضیتون عقلیتون صرفه که صغرای قیاسه، و هیه این قضیه از جمله مشهورات منطقیه است، مشهوراتی که، مشهورات خود شش نوعه، از جمله مشهورات است، اونم مشهوراتی که از این صرفن، از این قماشن، مشهوراتی که تطابقت علیها، یعنی اتفقت علیها، اجماع دارن در این مشورات آرا و افکار عقلای عالم، همه عقلا به امام عقلا همه میگن کدوم انسان است که این ظلم صدام رو محکوم نکنه؟ این قضیه بمباران شیمیایی رو حتی بزرگترین ستمگران جهان هم این رو بالاخره به صراحه یا بالکنایه محکوم کردن، برای که خودشون آبروی خودشون در خطره، آبروی نداشتشون. رفتیم تو سیاست. تطابقت علیها از اصول به سیاست. علیها آراء العقلا میگن تفره محال، ما تفره رفتیم محالم نبود. تطابقت علیها آراء العقلا التي تسمى آراء محموده، یعنی افکار و نظریات پسندیده، همه اینا رو داره. و هذه قضیتون، این قضیه یه قضیه است که تدخل در مباحث علم کلام عادتا، یعنی عادت دانشمندان بر این جاری شده که اونجا بحث کنن نه در جای دیگر. و ازا بحثن ها هنا در علم اصول فمن باب مقدمه و صغرا بودن برای بحث از کبرای آتیه هست، چون کبرا بالاخره صغرا میخواد، مصداق میخواد، تطبیق کبرا بر صغرا بشه میارن و الا جای بحث اینجا نیست. از ثانیه مقدمه ثانیه این است، کل ما یحسن و فعله عقلا یحسن و فعله شرعا، هر کاری که اندل عقل بایسته باشد اندل شارع هم بایسته. و هذه قضیتون عقلیتون ایزن، اینم یه قضیه عقلیه است مثل اون قضیه اولا، یستدل علیها، دلیل هم اقامه میشه بر این قضیه، اینجا دلیل میاریم چون بحث ما همینه، به ماسیتی در محل خودش اقامه دلیل در پایان این مبحث خواهد آمد. وحیه این قضیه کبرات از برای قیاس ما، برای استدلال ما، صغراش اون بود کبراش این، و مضمون این قضیه این است، الملازمه بین حکم العقل و حکم شر، اون قضیه رو بردار بگو کل ما حکم به العقل حکم به شر، مضمونش این. و هذه الملازمت و مأخوذتون من دلیل عقلی، این ملازمه با یک برهان عقلی با یک حکم عقلی ثابت میشد، حاکم به ملازمه عقلی، این ملازمه عقل شده از یک دلیل عقلی که برهان خلف است در آینده میاد ثابت میکنیم. فهیه پس این ملازمه میشه ملازمه عقلیه، چون حاکم بهش عقله، ثابت کنندش عقله، نه شارع مقدس. و ما یبحث عنه فی الاصول، اونی که بحث میشود از او در علم اصول، فی علم الاصول، فهو اون ما یبحث هذه الملازمه، همین بحث از ملازمه است، همین کبرای کلی. و من اجل همین ملازمه است که تدخل و مستقلات عقلیه در بحث ملازمات عقلیه داخل در این بحث میشه و عنوان مسئله روشن. بلاین بقیان یتوهم، کار تمام نشده، از این صغرا و کبرا یه نتیجه میگیریم که فل عدل و حسن و شرعا، عقل میگوید عدالت در نزد شارع حسن، اما آیا این گفتار عقلی حجتون و ترتیب اثر داد؟ این بحث دیگری. بلاین بقیان یتوهم طالب جوینده دانش پژوه ان هذه الكبرى، این که این کبرا معنایش حجیت عقل است، نه هنوز حجیت ثابت نشده، خیال نکنید که کار تمام شده، حجیت مال آینده است، بلکه نتیجه تو هاتین المقدمتین هاکذا، نتیجه ای که میگیرد این از العدل و یحسن و فعل و شرعا، این عقل میگوید عدالت در نزد شارع بایسته، این لازم رو عقل استکشاف کرده. و هذا الاستنتاج به دلیل عقلی، این استنتاج با یک دلیل عقلی ثابته، فقط ينكر المنكر، منکری مثل اخباریین میاد انکار میکنه که آقا این ادراک عقلی ارزشی نداره، فایده نداره. قد ينکر المنکر مثل اخباریین انه یلزم شرعا، منکر است که لازم باشد شرعا ترتیب اثر دادن بر این استنتاج و این استکشاف، قبول نداریم که این حکم عقلی حجت باشه، بر ما واجب باشه ترتیب اثر بدیم. مثلا از کرو انشاءالله تعالی فیهینه در جای خودش الوجهه در این انکار دلیل اخباری چیه که منکر هست، دلیلشو میاریم به جواب میدیم. الذي اون انکاری که مرجعش به سوی انکار حجیت عقل است، اخباری میگه من این استکشاف رو قبول ندارم، یعنی عقل حجت نیست، به نظر من ارزشی نداره. حاصل کلام این است که نحن نبحث در مستقلات عقلیه عن مسئلتین، احد المسئلتین از صغرا، و اون صغرا بیان مدرکات عقلیه است، کجا عقل حکم داره، ادراک داره، مدرکات عقلیه در افعال اختیاریه ما کل عدالت و ظلم و امثال ذلك، انهو ادراک عقل که ایها ینبقی فعلو کل ادالت مثلا و الاحسان، و ایها لا ینبقی فعلو کل ظلم و الاساعت و امثال ذلك. سان المقدمتین الکبرا، بهیه و اون کبرا بیان این است که ما یدرک العقل، چیزایی که عقل ادراک میکنه، هل لابد ان یدرک الشر، آیا لازمش نیست که شر هم ادراک بکنه، حکم بکنه، ای یحکم علی طبق ما یحکم بالعقل، این همون ملازمه است، آیا بین هما ملازمه هست یا ملازمه نیست. و هذه هي المساله الاصوليه التي هي من الملازمات العقليه، ما دنبال این هستیم. و من هاتین المسالتين، تازه از این دو مساله صغرا و کبرا، نحیئ تهیه میکنیم، فراهم میکنیم موضوع را، یعنی سقرا را، سقرای مبحث حجیت عقل را، این ادراک عقلی که ثابت شد، باید ببینیم که این ادراک عقلی حجتون املا، این تو مباحث حجت مطرحه. و اما در غیر مستقلات عقلیه چند ثانیه وقت داریم؟ خیلی خوب، فردا انشاءالله.